سی از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. یک مقام وزارت بهداشت در مورد وضعیت آلودگی هوا در تهران هشدار داد. اسرائیل میگوید ایران برای غنی‌سازی 90% آماده می شود. و رئیس MI6 در مورد رقابت برای سلطه بر هوش مصنوعی هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام وزارت بهداشت هوای تهران را برای تمام گروه‌های سنی بسیار ناسالم خواند و گفت که با وجود اعلام شرایط اضطراری توسط دانشگاه علوم پزشکی بهشتی که نماینده وزارت بهداشت در شهر تهران است، هیچ تصمیمی برای کاهش منابع انتشار گرفته نشده است. به گزارش ایسنا، عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت روز شنبه گفت هوای تهران چنان آلوده است که طبق قانون مردم می توانند دورکاری کنند. از همین رو به گفته او می توان کلاس ها را به طور مجازی برگزار کرد. این مقام وزارت بهداشت هشدار داد در این وضعیت بیماری های قلبی و ریوی و مرگ بر اثر این بیماری ها افزایش قابل توجه خواهد داشت. وی همچنین ابراز تعجب کرد که چگونه اجازه برگزاری مسابقات ورزشی در تهران صادر شده است و گفت که طبق دستورالعمل شرایط اضطراری باید برگزاری مسابقات ورزشی لغو می شد. تشدید آلودگی هوا در سالهای اخیر به ویژه در ماهای سرد سال به یکی از چالش‌های محیط زیستی ایران تبدیل شده است. وبسایت اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش داد اسرائیل در هفته‌های اخیر اطلاعاتی را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده که نشان می‌دهد ایران در حال آماده شدن برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 90% است. یکی از این منابع آمریکایی به اکسیوس گفته است بر اساس ارزیابی تحلیلگران اطلاعاتی اسرائیل، ایران می‌تواند به زودی با برداشتن این گام از آن به عنوان اهرم فشار در مذاکرات وین استفاده کند. این سطح از غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند ایران را از هر زمان دیگری به مرز ساخت بمب هسته‌ای نزدیک کند. ایران در حال حاضر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا 60% است که بسیار فراتر از سطح مجاز توافق هسته‌ای به شمار می‌رود. این گزارش همزمان با اثرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر شده است. در یک سو ایران بر لغو تحریم‌ها تاکید می‌کند و در سوی دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی بر بازگشت ایران به تعهدات برجامی تاکید دارند. رئیس سرویس جاسوسی خارجی بریتانیا هشدار داد که دشمنان غرب از جمله روسیه و چین در عرصه هوش مصنوعی گام‌هایی برداشتند که می‌تواند ژئوپلیتیک را در دهه بعد متحول کند. ریچارد مور رئیس سرویس امنیتی مخفی بریتانیا موسوم به MI6 گفت که مهندسی کوانتوم، زیست‌شناسی مهندسی شده، انبوه داده‌ها و پیشرفت‌های بزرگ در قدرت کامپیوتر تهدیدی را متوجه غرب کرده است که باید برطرف شود. سرویس‌های جاسوسی غربی به ویژه نگران دستگاه‌های جاسوسی روسیه و چین هستند که به سرعت در صدد بکارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته و پیچیده هستند و در این راه حتی در پاره‌ای موارد از غرب پیشی گرفتند. رشد اقتصادی و نظامی چین در 40 سال اخیر به همراه سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 که به جنگ سرد پایان داد، یکی از مهمترین رویدادهای ژئوپلیتیک دوران اخیر محسوب می‌شود. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در سفر اخیر خود به ترکمنستان با رؤسای جمهوری آذربایجان و ترکیه و دیگر شرکت کنندگان در اجلاس همکاری اقتصادی اکو دیدار و گفتگو کرد. در حاشیه این سفر رسمی سه کشور ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قراردادی برای تبادل گاز بین سه کشور امضا کردند. این چندمین قرارداد گازی است که ایران با همسایگان خود امضا می‌کند. چندین قرارداد که پیش از این امضا و برای مدتی اجرا شدند با بروز اختلاف بین کشورهای همسایه ناتمام باقی ماندند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
امضای قرارداد سواپ گاز بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بار دیگر موضوع روابط سیاسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را مطرح کرده است. روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در سالهای گذشته همراه با تنش‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بود و به نوشته خبرگزاری مهر نزدیک به سپاه پاسداران، مهمترین جنبه اهمیت این قرارداد احیای رابطه با ترکمنستان است. به گفته جواد اوجی وزیر نفت، تجارت گاز با ترکمنستان در سال 95 قطع شد. در 6 سال گذشته نه تنها هیچ گونه مبادله گاز بین دو کشور صورت نگرفته، بلکه ترکمنستان به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های ایران شکایتی علیه جمهوری اسلامی در دیوان داوری بین‌المللی در سوئیس مطرح کرد. این دادگاه بین‌المللی به نفع ترکمنستان رأی داد و اعلام کرد که ایران باید حدود 2 میلیارد دلار پول گاز و جریمه آن را به اشقابات بپردازد. بر اساس قرارداد جدید، ایران در قبال دریافت سالانه 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان، همین مقدار گاز را در اختیار جمهوری آذربایجان قرار می دهد. دالگاه خاتون‌اولو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو:
در مورد جزئیات قرارداد جدید می دونیم که این قرارداد 4 ساله خواهد بود. هر سال بین 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب ترکمنستان گاز خودش رو به شمال شرق ایران تحویل خواهد داد و ایران از گاز خودش به همون میزان منهای حق سوآپش. حق سوآپ رو ما دقیقا نمیدونیم چقدره، اما در قرارداد قبلی 20% بود. کسر خواهد کرد و به آذربایجان خواهد داد.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران، گفته است این قرارداد به تامین سوخت زمستانی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گرستان و سمنان کمک می کند. هنوز معلوم نیست که آیا در قرارداد جدید ایران در نظر دارد گاز ترکمنستان را در زمستان که کشور با بحران کسری گاز روبروست دریافت کرده و در تابستان تحویل آذربایجان دهد، یا اینکه عملیات سوآپ گاز همزمان اجرا خواهد شد. به باور آقای خاتون‌اولو، گفته های مقامات ایرانی درباره نقش این قرارداد در کمک به بحران گاز در چندین استان ایران به ویژه در فصل زمستان نادرست است.
در رسانه های ایران و حتی مقامات ایران و حتی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان ادعا کردند که از همین قراردادی که امضا شده گاز 5 استان شمال شرق ایران تامین خواهد شد. اولا چنین چیزی وجود نداره. حق سوآپ ایران سالانه نهایتاً 200 تا 300 میلیون متر مکعب که گاز مصرفی 2 روز استانهای شمال و شمال شرق ایران هست، نه بیشتر. و اگه در کل ایران حساب بکنیم، گاز مصرفی 8 ساعت ایران هست. یعنی این بحران گازی که در ایران وجود داره با این قراردادها، با این سوآپ و حتی خرید گاز حل شدنی نیست. ایران روزانه 200 میلیون متر مکعب همکنون کسری گاز داره. و نکته دیگر این که در شمال غرب که ایران گاز خودش رو تحویل آذربایجان قرار داد، ما 2 تا مشکل اساسی خواهیم داشت. اولا اینکه ایران از همین منطقه به ترکیه هم گاز صادر میکنه و لذا ما در استانهای شمال غرب کشور شاهد بدتر شدن وضعیت کسری گاز خواهیم بود. در بخش شمال شرق ایران وضعیت یه مقداری بهتر خواهد شد. گفتم این میزان حق سوآپی که ایران از گاز برداشت خواهد کرد به قدری نیست که بتونه کسری گاز رو جبران بکنه.
در حالی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی قرارداد سوآپ گاز با ترکمنستان را قدمی در راه حل بحران گاز قلمداد می‌کنند، مسئولین شرکت ملی گاز زنگ خطر قطع جریان گاز در فصل زمستان را به صدا درآورده‌اند. هفته گذشته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت تنها در روز اول آذر نزدیک به 750 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده که این امر سبب شده است محدودیت گازرسانی به صنایع و پتروشیمی های کشور اجرا شود. همکنون شماری از کارخانه های سیمان و دیگر صنایع با سوخت مازوت کار می کنند و ذخیره مازوت آنها هم رو به اتمام است. به گفته احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، مصرف بی‌رویه گاز و عدم سرمایه گذاری در این زمینه صنعت گاز ایران را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
سرمایه گذاری در عرصه صنایع نفت و گاز محدود بوده به دلایل اینکه اغلب درآمدهای نفتی و درآمدهایی که از گاز ناشی شده صرف امور رانتی و امور دیگری شده بجز سرمایه گذاری. بنابراین تولید نتونسته همپای مصرف بره بالا. افزون بر این باید گفت که مصرف در ایران بهینه نیست، یعنی ما صنایع جدید یا تکنولوژی جدیدی در ایران توسعه پیدا نکرده که مصرف رو کاهش بده. بنابراین در این عرصه سرمایه گذاری و همچنین مصرف ما مشکل داریم.
ایران دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد و در این حال پس از آمریکا، روسیه و چین چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در جهان است. مصرف گاز در ایران با جمعیتی 83 میلیون نفری همتراز است با مصرف گاز در چین با 1 میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت.
جمشید زن نگاهی داشت به امضای قرارداد بین سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان بر سر تبادل گاز و مشکلات گاز در این روزهای ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای ایران. این برنامه انوشه آشوری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خوردهش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی های شبانهی که مانع خواب او می شد، تجربه هفته های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست: جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می‌گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و 2 فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.
اما ائتلاف بین المللی به رهبری عربستان میگوید یک سایت مخفی متعلق به سپاه را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار داده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.